بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث ولایت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ولایت در قرآن کریم بود. بعد از گذشت اون مسائلی که ناظر به اصل ولایت و تقسیم ولایت به تکوینی و تشریعی و مانند اون بود، به این مرحله از بحث رسیدیم که الولیو من هوه و منظور از این ولی هم سرپرست و حاکم جامعه است. در اینکه جامعه انسانی به ولی به معنای والی و سرپرست نیازمند است محل بحث نیست، منتها در تعیین ولی سخن است. گروهی در اصل نیاز جامعه به والی تردید دارند، میگویند جامعه نیازی به والی ندارد. این گروه یا جزء اشرارند که از حساب و کتاب و نظم میهراسند، یا جزء افراد گسیخت لجامند که هر گونه آزادی را می طلبند، که از حساب و کتاب می هراسند، یا جزء کسانی هستند که از حکومت ها رنج های فراوانی دیدند و خاطره خوشی از حکومت به مانند اون ندارند. همونطوری که علاقه یک عده به حکومت در اثر اون که سالیان متمادی بر مردم حکومت میکردن نشانه نیاز جامعه به حکومت نیست، انزجار یک عده از حکومت هم نشانه بی‌نیازی جامعه از حکومت نیست. عده‌ای چون سالیان متمادی از حکومت بر مردم حرفی بستن، الان میگویند جامعه نیازمند به حکومت است. این فکر فکر علمی نیست، چه اینکه عده‌ای از حکومت‌ها رنج‌های فراوان دیدن و میگویند بشر نیازمند به حاکم به والی نیست، این هم یک سخن عالمانه نیست. پس سخن این دو گروه سخن عالمانه نیست. سخن دو گروه دیگر هم باز عالمانه نیست. اون دو گروه عبارت از کسانی هستند که یا میخواهند جزء اشرار جامعه باشند و میبینن شرارت با نظم و حکومت سازگار نیست، یا میخواهن جزء افراد لجام گسیخته باشن و این را آزادی میپندارن و میفهمن که این لجام گسیختگی با نظم و حکومت سازگار نیست، لذا میگوین جامعه نیازی به حاکم و والی ندارد. پس این چهار گروه که میگویند جامعه نیازمند به والی و حاکم نیست، حرفی عالمانه ندارند. فقط سخنی از مارکسیست‌ها نقل شده است که اونها میگویند جامعه وقتی بی طبقه شد، وقتی اختلاف طبقاتی برطرف شد، وقتی مسائل اقتصادی یک ملت برطرف شد، نیازی به حکومت و والی و حاکم و امثال ذلک ندارند. این هم برای آن است که انسان را درست نشناختند و فکر می کردن که زیر بنای همه شؤون انسانی را اقتصاد تشکیل می دهد، غافل از این که زیر بنای زندگی انسانها را عقیده او می سازد و به دنبال عقیده اخلاق ظهور می کند و پیامد اخلاق اعمال و رفتار است. اگر چنونچه اقتصاد هم تأمین می شود و طبقات شده می شود، باز اختلاف فکری هست، اختلاف اخلاقی هست و مانند آن. چاره جز حکومت و ولایت نیست. قرآن کریم سخن عده‌ای را که منکر قیامتند، منکر حساب و نظم اخرویان، بازگو کند. می فرماید اینها بعضی ها رو شبهه علمی این سخن را دارن و برخی ها رو شهوت عملی این حرف می زنن، نه رو شبهه علمی. کسانی که مخالف حکومتن شبهه علمی اونها بسیار ضعیف است، شهوت عملی اونها فراوان است. اونها بر اساس آیه سوره قیامه همونطوری که از نظم اخروی هراسناکن، از نظم دنیایی هم وحشتناکن. بل یرید الانسان لیفجر امامه. این کریمه ناظر به شهوت عملی است، یعنی طبع انسان آن است که می خواهد جلوی او برای فجور باز باشد، خواه اشراری که مخالف نظم و حکومت حاکمانند و خواه لجام گسیخته هایی که مخالف با نظم والی و ولایت والیانند. در این کریمه فرمود طبع انسان مادی آن است که میدان بازی را برای فجور می طلبد. بل یرید الانسان لیفجر امامه. این که انسان منکر قیامت است و میگوید به این که خدا چگونه این استخوان‌های فرسوده را دوباره احیا می‌کند، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، جوابش این است که بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. ما نه تنها توان اون را داریم که عظام فرسوده او را احیا کنیم، بلکه اون قدرت را هم داریم که سرانگشتان او که بسیار ظریف و حساسند به حال اول برگردانیم. چون قدرت خدا قدرت مطلق است، پس اونها از نظر شبهه علمی منکر معاد نیستند، بلکه شهوت عملی نمی گذارد اونها معاد را بپذیرند. بل یرید الانسان لیفجر امامه. این شبه در باره نظم و ولایت والیان هم هست. این بحث خیلی بحث عمیقی نیست که بشر نیازمند به حکومت است و اشکال منکران هم بر اساس لیفجر امامه است. قرآن کریم هم دین را طرزی طرح می کند که بدون حکومت ولایت نخواهد بود، زیرا گذشته از اینکه در دین یک سلسله مسائل فردی مطرح است، یک سلسله دستورات اجتماعی درون مرزی و یک سلسله دستورات اجتماعی برون مرزی مطرح است. اما درون مرزی ها نظیر حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و امثال ذالک، این گونه از وظایفی که مربوط به داخله امت اسلامی است بدون قدرت اجرایی و حکومت و نظم ممکن نیست. این که فرمود از سارق و سارق فقط و عیدیه هما، این که ادهی را دستور جلد و تازیان داده است، عده‌ای را دستور قصاص داده است، درباره محارب دستوراتی داد و مانند آن، همه و همه مربوط به اصلاحات درون مرزی است که افراد علیه یک دیگر میشورند یا افراد علیه حکومت در داخل کشور میشورند. اما دستورات برون مرزی مربوط مسئله دفاع و جهاد و مانند آن است. اگر مسئله قصاص، مسئله حدود، مسئله دیات، مسئله تعزیرات، مسئله برخورد با محاربین همه و همه مربوط به درون مرزی است، مسئله دفاع، مسئله جهاد، مسئله قتال با کفار و مشرکین مربوط به برنامه‌های برون مرزی است. و تردیدی نیست که این دستورات وسیع یک نظم و سازماندهی حکومتی می‌طلبد. این چنین نیست که هر کسی بتواند عهده‌دار از سارق و سارق فقط و ایدیه ما باشد یا متکفل اجرای انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله ان تقطع ایدیهم کذا و کذا باشد. خود این دستورات نشون می‌دهد که یک قدرت اجرایی، یک ولایت به سرپرستی لازم است. پس مطالعه متن دین نشون می‌دهد که حکومت ضروری است، ولایت ضروری است به مانند آن. این هم مطلب دوم. پس مطلب اول آن است که شبهه منکران ولایت یا شبهه علمی است که ضعیف است یا شبهه عملی است که مال اون چهار گروه است. مطلب ثانی این است که بررسی مطالعات بر اسلامی نشان می‌دهد که این مجموعه بدون حکومت و قوانین اجرایی قابل تحقق نیست. مسئله سوم آن است که بسیاری از آیات مسلمین را وادار کرد که از برخورد دوستانه با غیر مسلمان‌ها برحذر باشد، یعنی در تولی و تبری موحد باشند. و این آیات تولی و تبری که در سوره مائده و سایر سور هست مثل همون لا اله الا الله است که از در عقیده اول انسان را از شرک برحذر می‌دارد، دوم انسان را نسبت به همون توحید فطریش پابند می‌کند. در بسیاری از آیات تبری از مشرکان را اعلام می‌کند، بعد تولی نسبت به اولیای الهی را تبیین می‌کند. در همون آیات سوره مائده در بسیاری از بخش ها فرمود از غیر مؤمنین تبری داشته باشید، اونگاه فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که مشروحاً این بخش در جلسه قبل به عرض رسید. اون چه که در این نوبت مطرح است آن است که طور قرآن کریم حکومت را تبیین کرد که هم بهانه را از دست بهانه گیران می گیرد و هم وظیفه مسئولان حکومت را تبیین می کند. اولا نظام حکومتی را مشخص می کند که در حکومت اسلامی چه چیزهای اجرا بشود و ثانیاً بیان می کند که چه گروهی به حکومت می رسند و سالسن بیان کرد که چه گروه را ما به حکومت رسوندیم. در کنار اون سه یا چهار مطلب گذشته این سه مطلب اصیل امروز مطرح است که برنامه‌های حکومتی در اسلام چیست اولا و خداوند نسبت به چه گروهی وعده نیل به حکومت داد و میدهد ثانیاً و این وعده را درباره چه گروهی انجاز کرد عملی نمود ثالثاً تا روشن بشود الولایتو ماهیه و الولی من هو، این ولایتی که الولایت ما هو یعنی سرپرستی غیر از اون ورسید، و این الولی من هو یعنی سرپرست جامعه اسلامی کیست. در سوره مبارکه حج وقتی مسئله قتال و دفاع و امثال ذلک را بازگو می‌کند، می‌فرماید برنامه حکومت اسلامی این است، الذین آیه 41 سوره حج، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبت الامور. کسانی که وقتی ما اونها را در زمین متمکن کردیم، اونها را حاکم بر زمین کردیم، نماز که عبادت الهی است اون را اقامه می کنند. در سوره مبارکه معارج اونجا خصوصیات نماز را بررسی کرد، نه تنها در آیه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر بعضی از مشخصات نماز را بیان کرد، بلکه در اون سوره بسیاری از فضائل را در سایه نماز تلخیص کرد که فرمود خلق الانسان هلوعا اذا مسه الشر خير منوعا و اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين. معلوم می شود نماز برای تعدیل این طبیعت سرکش انسانیت است، اون حلو بودن را با نماز می شود اصلاح کرد. اونگاه تا پایان این بخش که آیات فراوانی است، هم مسائل اعتقادی را، هم مسائل اخلاقی را، هم مسائل اجتماعی را بازگو می کند. نماز تنها برای این نیست که انسان گناه نکند، برای اینکه حلوع نباشد، اذا مسه الخیر منوع نباشد، اذا مسه الشر جزوع نباشد و ماننده. پس اقامه نماز برای آن است که همه این پیامدهای نورانی به دنبالش باشد. و آتوا زکات، نه تنها این زکات لازم به فقهی را می پردازن، بلکه در اموال اینها نسبت به برای دیگران یه حق مسلمی است، چون همون آیات مربوط به نمازگزار وقتی خصوصیات نمازگزارها را مشخص میکنند، فرمود الذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم، خواه زکات فقهی و خواه زکات غیر فقهی. در بعضی از بحث ها ملاحظه فرمودید در بسیاری از آیات سخن از زکات هست و این آیات در مکه نازل شد، در حالی که زکات فقهی مصطلح در مدینه آمده است، در مکه زکات واجب نشده بود. صوم در مدینه واجب شد، زکات در مدینه واجب شد، خمس در مدینه واجب شد و مانند آن. این همه آیاتی که در مکه نازل شد و سخن از زکات در اون آیات مطرح است، این زکات یا تزکیه نفسانی است یا صدقات و زکوات مستحب است، نه زکات فقهی مصطلح که در نه چیز واجب است. فرمود الذین ان مکناهم فی الارض، اگر ما اونها را در زمین متمکن کردیم، به قدرتی رسیده ان، اقاموا الصلاة و آتوا الزکا و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. فرق امر معروف و نهی از منکر با تعزیرات و دیات و حدود این است که در تعزیرات شخص را تنبیه می کنند که چرا دست به این خلاف زدی، در نهی از منکر شخص را تنبیه می کنند که نکن. اثر تعزیر بسیار کم است و اثر نهی از منکر زیاد است، چون نهی از منکر راجع به قبل از عمل است، و نهی از منکر اینقدر وسیع است حتی القتل. اگر حکومت اسلامی باشد اون ناهیه عن المنکر تا مرحله کشتن میتواند جلوی فساد را بگیره. از موعظه و از انزجار قلبی، از ذکر لسانی، از ضرب باید تا قتل، اینا حدود امر معروف و نهی از منکر است وقتی حکومت حکومت اسلامی باشد. و اثر امر معروف و نهی از منکر به مراتب بیش از آثار تعذیر است. تعذیر برای تنبیه مجرم است، نهی از منکر برای تنبیه انسان است که مجرم نشود. بنابراین حکومت اسلامی برنامه‌های اصلی اینها تحکیم ارتباط عبد با مولای خود خدای سبحان خواهد بود از یک نظر، و اصلاح جامعه خواهد بود از دو نظر، که این اصحاره ای از الولایتو ماهی. و مسئله ولله عاقبت الامور هم در همه این مسائل مطرح است. اما خداوند چه گروهی را به این حکومت وعده می دهد غیر از اون آیه معروف و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین؟ در آیه 55 سوره مبارکه نور ادی را هم وعده داده است. فرمود وعد الله الذین آمنوا منکم و عمل و صالحات لا یستخلفنهم فی الارض. خدای سبحان به مؤمنینی که دارای اعمال صالحان از شما مردم وعده داد که اونها را خلیفه در ارض کند. به دنبال خلفهای گذشته اونها را خلیفه در ارض کند، به دنبال حاکمان قبلی اونها را خلیفه قرار دهد، یا اینکه اونها را خلیفه خود قرار بدهد. کم استخلف الذین من قبلهم وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. اونها را متمکن می کند از اجرای دین خدا پسند. کدام دین را خدا می پسنده؟ اون دینی که در آیه سوره مائده فرمود رضیت لکم الاسلام دینا، اون دین را خدا میپسنده. ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. قبلا میترسیدن، الان با رسیدن به حکومت و ولایت دیگر حراسی ندارن. این گروه وقتی به حکومت رسیده اند یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، خدا را عبادت میکنن و چیزی را شریک خدا قرار نمیدن. این تعبیر در سیره ابراهیم سلام الله علیه هم هست. این نکره در سیاق نفی نشانه اون توحید ناب است. لا یشرکون بی شیئا. این چنین نیست که در روز خطر احیانا به غیر خدا تکیه کنند و در حال آرامش مبهد باشند، بلکه یعبدوننی دیگر واو به عنوان عطف جمله بر جمله نیامده، که یعبدوننی و لا یشرکون بی شیئا. بدون واو نفی شرک بر عبادت که حمل بشود، یعنی مبین همون توحید عبادی ناب است. یعبدوننی یعنی چه؟ یعنی لا یشرکون. دو تا جمله نیست که یکی یعبدوننی دیگری و لا یشرکون بی شیئا. لذا کلمه واو به عنوان حرف عطف در وسط ذکر نشده. یعبدوننی، یعبدوننی یعنی چه؟ یعنی لا یشتکون بی شیء. و این نکره در سیاق نف همون توحید ناب است. پس کسانی که طبق وعده الهی به حکومت رسیده ان در هیچ حالتی هیچ شی یا هیچ شخصی را شریک الباری قرار نمی دهند، نه خود نه دیگران، نه دوست و نه دشمن. نه دوست را شریک الباری قرار می دهند که بگویند تا خدا و مردم با انقلابند انقلاب پیش می رود، بلکه می گویند خدا. نه دشمن را شریک الباری قرار می دهند که هم از خدا بترسن هم از خلق خدا بترسن. این که فرمود وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا، یعنی احساس امن میکنن، نه یعنی کسی کاری به اینها ندارد، اینها نمیترسن. وگرنه کدام جامعه بود که داعیه ولایت اسلامی داشته باشد و شهید ندهد؟ در اون بحث های صبح ملاحظه فرمودید که در چندین آیه خدای سبحان با جمع محلاف و الف لام نام شهدا رو میبرد. یقتلون النبیین بغیر الحق، یقتلون النبیین بغیر حق، گاهی با الف لام گاهی بی الف لام، گاهی درد و قتل همول انبیاء بغیر حق. پس گاهی الانبیاست گاهی نبیین است که همه اینها شربت شهادت نوشیدند. این که فرمود اینها دیگر نمی ترسند، نه یعنی کشته نمی دهند، یعنی چیزی در اینها روب ایجاد بکند که مانع احیای حدود الهی باشد نیست. وگرنه کجا ممکن است که عده متمکن در عرض باشند و نترسند و نجنگند و کشته ندهند؟ این چنین نیست. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا، اینا در امانند. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. این نفی شرک محض مبین همون توحید عبادی است. 55 سوره مبارکه نور. و من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. این هم مطلب ثانی. مطلب ثالث بیان آن است که این وعده را نسبت به چه گروهی انجاز کرد. آیه 2 اوائل سوره مبارکه مائده یعنی آیه 2 بیان فرمود که این وعده را نسبت به چه گروهی انجاز کرد. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این مطلب سوم بیان انجاز وعده است. اگر در سوره نور فرمود من وعده دادم که مؤمنین را خلیفه قرار بدهم، این وعده را الیوم که روز قدیر است انجاز کرده ام. دین را با تعیین قیم و سرپرست کامل نموده ام. الیوم اکملت لکم دینکم. در صدر این قصه فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز کافران از دین شما ناامید شدند. زیرا دین وقتی والی و مجری و قیم ندارد مورد تهاجم است، چون سواد علی بیاض، یک سلسله نوشته های روی کاغذی سفید است. این سواد علی بیاض کاری از او ساخته نیست، مگر یک انسان کاملی که حافظ و مجری این قوانین باشد. فرمود با نصب والی کافران ناامید شدند. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشاون. ممکن است کسی اصلا نترسد، متحور باشد، یه حیوان مفترس باشد، یا ممکن است کسی از همه عوامل قدرت بترسد. هیچ کدام از این دو گروه نمیتوانند حکومت اسلامی تشکیل بدهند. اون که اصلا نمیترسد یه مفترسی است. یک انسان درنده هرگز ولی مسلمین نیست. اون که هم از خدا میترسد هم از غیر خدا میترسد، او هم نمیتواند والی مسلمین باشد. نه، کسی میتواند والی مسلمین باشد که بترسد فقط از خدا. فمود فلا تخشوهم وخشونه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. کمال دین به نسب والی و نسب قیم است، وگرنه حکم جدیدی قبلا چنین نیست که اون روز آمده باشد و قبلا نیامده باشد. در همین آیه دوم سوره مائده سخن از حرمت میته و خون و گوشت خوک و امثال ذالک است که در آیات دیگر هم آمده بود. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله بهی و المنخنقة و الموقوزة و المتردیة و کل السبع الا ما زکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق. این مضامین فقهی قبلا هم نازل شده. این که میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم، معلوم شود یه مطلب جدیدی آمده است. و الیوم یئس الذین کفروا، معلوم می شود امروز چیزی نصیب جامعه اسلامی شده است که کافران را ناامید کرد، وگرنه نه نزول مجدد حرمت میت دین را کامل می کند، نه نزول یک حکم فقهی کافران را ناامید می کند. این که فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، این که فرمود الیوم اکملتو، معلوم می شود در اون روز حادثه‌ای پدید آمد که دین را به کمال رسوند اولا و جلوی طمع کافران را برای همیشه گرفته ثانیا. الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نعمت به تعبیر سیدنا استاد رضوان علیه در قرآن کریم اگر مطلق ذکر بشود نعمت ولایت است، و اگر مقید ذکر بشود نظیر اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، یا مقید بشود که خدای سبحان نعمت باران برای شما نازل کرد یا نعمت آب نازل کرد یا نعمت هوا نازل کرد، اینها نعمت های خاصن. نعمت این دل اطلاق تنصرفو الى الولایه، لذا در ذیل آیه مبارکه ولا تسالن یوم اذن عن النعیم اونجا از امام رضا سلام الله علیه رسیده است که نحن النعیم. و خدای سبحان اجل از آن است که از انسان سوال بکند شما این نان را چه کردی، اون میوه را چه کردی. وقتی اصل حق شد، یعنی انسان در مسیر ولایت اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام بود، به دستور اونها این نعم را تحصیل می کند و صرف می کند، حساب او روشن است. اما وقتی در این مسیر نبود، همه اون نعم الهی نقم خواهد بود، از تک تک اونها سوال می شود. پس اگر نعمت محفوف به قرینه بود، نعمت خاصه خواهد شد، و اگر محفوف به قرینه نبود و مطلق ذکر شد، منظور مصداق کامل است و اون نعمت ولایت است که فرمود و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، من امروز اسلام را برای شما پسندیدم. خب ان الدین عند الله الاسلام، در مقام ثبوت اسلام ازش مشخص است، در مقام تحقق و عینیت خارجی فرمود اون دینی که خدا پسند باشد امروز حاصل شده است. معلوم می شود اسلام منهای ولایت اهل بیت مرضی حق نیست، رضی الله عنهم و رضوا عنه نیست، اسلامی مرضی حق است که در اون اسلام ولیش علی اولاد علی باشن. و رضیتو لکم الاسلام دینا، وگرنه در مقام ثبوت که ان الدین عند الله الاسلام، اونگاه به دنبالش فرمود فمن اضطر فی مخمسة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم، که این بحث در آیات دیگر هم آمده. پس اصل نیاز به حکومت و امثال ذلک ضروری است و ولی هم مشخص شد. اونگاه آیاتی که در سوره، همین سوره مبارکه مائده مطرح است، وضع خودش روشن میکند از آیه 51 تا 58 که میفرماید با چه گروه رابطه ولایی داشته باشید، با چه گروه رابطه ولایی نداشته باشید. تقریبا یک صفحه رابطه های ولایی با یهود و نصارا را نهی می کند که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين، تا می رسد به آیه 55 که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که در اون نوبت قبل بعد رسید که خود این ناظر به یک جریان خاص است، برای اینکه یک قانون کلی ما در فقه اسلام نداریم که زکات دادن و صدقه دادن در حال رکوع نماز مستحب است. پیداست که این قضیتون فی واقعه، فرمود سرپرستان شما کسانی‌اند که نماز را اقامه می‌کنند و در حال رکوع نماز صدقه می‌دهند. پیداست که قضیتون فی واقعه. و در نوبت‌های قبلم بررسید در این حال که خدای سبحان نامش مطرح است، رسول خدا نامش مطرح است، مؤمنین این چنین نامش مطرح است، اما کلمه ولایت مفرد است، نفرمود اولیای شما اینها هستن، بلکه فرمود ولی شما اینها هستن. این نشان میدهد که ولایت رسول الله ولایت الله است، نه ولایت شخص معین. ولایت اهل بیت ولایت الله است، نه ولایت شخص معین. اینها از اون نظر که نماینده اللهن ولی مسلمینن، در حقیقت الله دارد حکومت می کند. نشانش آن است که حکمی که حاکم اسلامی طرح می کند نقض اون حکم حرام است حتی برای خودش. نه تنها نقض اون حکم برای افراد عادی حرام است، نه تنها نقض اون حکم برای سایر اهل نظر حرام است، نقض اون حکم حرام است حتی برای خودش. اگر ولی مسلمین گفت من حکم کردم و کذا کذا، نظیر اون چه که مرحوم شیرازی رضوان الله حکم کرد، این نقض این حکم بر همه حرام است حتی بر خودش. این اطلاق الراد علیه کالراد علینا شامل حال خود اون حاکم و والی هم می شود. از این که اطلاق حرمت رد شامل او هم می شود معلوم می شود او حکومت نمی کند، او محکوم است نه حاکم. فقه حکومت می کند نه فقی، نه شخص. زیرا اگر اون شخص چیزی را رو موازین اسلامی تشخیص داد و حکم کرد، نقض اون حکم حرام است برای همه، حتی برای خودش. او با افراد عادی یکسانن، معلوم میشد او محکوم این قانون است، نه اینکه قانون به دست او باشد. لذا در همه این موارد اون لفظ مفرد یاد میشود، با اینکه اولیا کثیرن، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. در جریان مسائل مالی وقتی که می‌فرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، یعنی با فرمان بگیر، این که مصارف هشتگانه زکات رو مشخص می‌کند. یکی از اون مصارف هشتگانه زکات کارمندان زکاتن که والعاملین علیها، معلوم می‌شود بساط حکومت مطرح است. علی حال بازگشت همه این گونه از حکومت‌های الهی به حکومت الله است ولا غیر. انما ولیکم الله. نه، اینها خصوصیت‌های خارجی است، عمده همون معیارهای کلی است که دی مشخص کرد. یا باید معصوم باشد، یا منصوب از قبل معصوم باشد به نسب خاص، یا منصوب باشد از قوم به نسب عام، یا نسب خاص است نظیر اون چه هست مسلم سلام الله علیه منصوب بود، یا در زمان خود رسول اکرم، یا در زمان خود اسلمی سلام الله علیه ما، یا در زمان خود امام حسن سلام الله علیه منصوب بود، این به نسب خاص است، این وصی خاصه معصوم است، یا طبق نسب عام وصی عام باشد که طبق اون ادله ولایت فقیه شاملش بشود. برای اینکه ما حکم فقهی نداریم، آخه در هیچ جای قرآن در هیچ جای روایت نیامده است که سر انگشتر دادن در حال رکوع مستحب است. دلیل نیست، نقل کرد. یه وقت از چه فرمود شما این کارو بکنید، این یوخ از به، یه وقت فرمود اونها که این کارو کرده ان. اگر یه وقتی حکم فقهی بود لوکان لبان بار دیگر میکردن، ائمه دیگر میکردن، خود پیغمبر میکرد. این که از احد این نقل نشد مگر از هست امیر سلام الله علیه، معلوم میشود قضیتون فی واقعه، و این اشاره به اون جریان تاریخی است. و اگر یه حکم فقهی بود چطور از در تمام این مدتی 23 ساله از خود پیغمبر نقل نشد و از سایر معصومین علیهم السلام نقل شد؟ ادی هم رفتن جعلی و بدلی این کار را بکنن که یه دونه آیه برشون نازل بشود و کاری از پیش نبردن، چون بعد از این جریان ادی هی رکوع کردند و صدقه دادند، که بلکه خودشون را مثل قهری یکی از این آیات بکنن. این است که چون حکم فقهی نبود و سیره معصومین سلام الله علیهم هم نشون نمیدهد که یک حکم فقهی باشد، و از این که فرمود کسانی ولی شما هستند که در حال رکوع صدقه میدهند، این پیداست که ناظر به یه قضیه تاریخی است. اونگاه در بسیاری از موارد فرمود عده‌ای به این حکومت طمع میورزند، شما بکوشید بدانید که اگر به غیر خدا پیوند زدید، این پیوند به غیر خدا همان و انقطاع از خدا همان. و من یتولهم منکم فهو منهم، اگر به غیر خدا تکیه کردید از اونها به شمار می روید و اونها جد اعدای الهی هم. اونگاه تتمه این بحث به خواست خدا به نوبت های بعد موکول می شود. والحمد لله رب العالمین.